أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه. من خطبة للسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله. وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله.
محمد محمد فعجل أجل فلنا أعطاه.
اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مسونة وبنهاية العدم مغرونة علما من الله تعالى بمآئل الأمور و احاطتن به حوادث دهور. و معرفتن به مواقع المقدور. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتن على امضاء حکمه و انفاذاً لمقادیر حتمه. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. خطبه شریفه‌ای که از حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله رسیده است که هنگام قصب فدک حضرت لازم دیدند که احقاق حق کنند و انزلام و تن به ظلم دادن در حدی که می توانند پیش نیاید و حقشون را احقاق کنند و لازم دیدند که مسجد بیایند و پرده زده شد و پس پرده قرار گرفتند و خطبه‌ای بسیار مهم ایراد فرمودن. صحبتمون از این خطبه شریفه بود. این خطبه شریفه به چند بخش تقسیم می شود. یک قسمت مطالب توحیدی است و معارف مربوط به ذات مقدس حضرت حق است. یک بخش در ارتباط با نبوت است. قسمتی در ارتباط با امامت است. قسمتی در ارتباط با بیان مصالح و حکمت احکام و دستورات دینی است و قسمتی هم مسئله فدک مطرح شده است که اساساً به خاطر همین جهت خطبه ایراد شده، بحث فدک را مطرح کردن و در ارتباط با مسئله فدک اون چه ادعا کرد خلیفه اول رد فرمودن و اعلام این که اون چه تو ادعا میکنی کذب است، دروغ است و مطالبی در این مورد بیان کردن، از اون طرف هم پاسخی به حضرت داده شد، حضرت باز پاسخ دادن و در نهایت هم به روز قیامت موکول فرمودند و که انشاءالله کم به کم برسیم به اون قسمت ها. قسمتی از این خطبه شریفه به قدری مطلب بالاست و در وضعیتی علمی و بسیار عمیق که طرح اون قسمت در محافل عمومی به واقع مناسب نیست، مگر به اجمالی که بشود در سطحی اشاره‌ای و عبور، و الا بررسی اون مطالب اونچنان که مناسب است حوزوی است و مسئله تعلیم و تعلم و درس و بحث و گفتگوهای خاص علمی خودش را می طلبند. قسمتی از اون چی که در ارتباط با توحید بود صحبت شد و مکرر هم عرض کردیم که در این قسمت حضرت موضع گیری کردن مقابل مبانی فلسفی و عرفانی مصطلح، یعنی در ارتباط با مطالبی که فرمودن، مطالبی فرمودن که با اون چه که در مبانی فلسفی مصطلح و موجود است مخالفت دارد، موضع خودشون را در اون مسائل مهمه علمی بیان کردن و با بیانات خودشون رد اون مطالب رو کردن به عنوان این که حقین است، یعنی حق مطلب رو بیان کردن ولو بحث نکردن، ولی مطلب حق چیست بیان کردن که با اون بیاناتشون قسمتی از مسائل مربوط به اصل ایجاد و خلقت، مربوط به علم و اراده پروردگار، مربوط به مسئله حدوث و قدم و مربوط به بعضی از مسائل دیگر در این ابتدای خطبه حضرت اونچنون مطالب آمده که موضع گیری در مقابل فلسفه مصطلح معمولی است که حتی فعلا هم هست و در جریان است، نفی بسیاری از مبانی فلسفی است که اشاراتی تو این قسمت ها شد. قسمت دوم مربوط به مسئله نبوت. در این قسمت هم من در سطح ترجمه عرض میکنم اون چرا که عرض میکنم، کمی توضیح از این چند سطحی که بردتون میرسد در دو مورد مقداری صحبت بیشتری به خدمتتون عرضه داشته خواهد شد که مناسب به نظر میرسد، و الا باز در همین قسمت هم عبارات به گونه ایست که لزومی نداره که تک تک این جملات بررسی دقیقی شده باشه. در هر حال نسبت به قسمتی که رسیدیم از ابتدای جمله‌ای است که خوندم که در هفته قبل قسمتی از این جملات خونده شد. پس از اون که اعلام به یکتایی پروردگار و شهادت به یگانگی حضرت حق نموده اند و در ارتباط با اوصاف خداوند متعال مطالب مهمی را تذکر دادن، اونگاه فرمودن و گواهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بندهش آیسته خداست و رسول خداست و خداوند حضرتش را انتخاب کرد برای سمت رسالت و انتخاب کرد حضرت را قبل از بعثت، قبل از این که مبعوث کند، در عوالم نوری که گاه گاهی اشاره به اون مسائل هم شده است، حضرت را برگزید. اونگاه که همه این موجودات در کتم عدم بودن، نابود بودن، موجود نبودن، و استفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغیب مکنونه و به سطر الاهاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، که این هم باز از جهتی در مسئله حدوث و قدم این عبارات متناسب می شود. اینها رو یه مقدار جلسه قبل گفتیم، به مقدار ذکر ترجمه مطالبی به عرض رسیده. علمم من الله تعالی به معائل الامور، این که خداوند ایشان را انتخاب کرده چون میدانست که نتیجه کارها، نهایت کارها چیست، به همه چیز حضرت پروردگار آگاه بود و به همه مسائل بینا، لذا انتخاب کرده پیغمبر اکرم را، که جلسه گذشته خاطرم میاد که یکی از مسائلی که محور صحبتمون بود و گفتیم که پاسخگوی بسیاری از سوالات است، همین مسئله است که با توجه به قبولی اختیار، یعنی با توجه به این که این مسئله مورد قبول باشه که بشر مختاره، چه این که اگر مسئله اختیار مورد قبول نباشه، این حرفا زیادیست. با توجه به قبولی اختیار، که البته خود اون هم بحث داره، صحبت داره، کسی صحبتی داشته باشه جای صحبتش هست، جای بررسی هست، اما با توجه به این مسئله قبولی اختیار، اون وقت هر چه خداوند متعال به هر کس مرحمت کرده از عنایات مختلفه، بر اساس اختیار خود او لطف کرده، منتها بر اساس اختیار او که لطف کرده، او که نبوده و خلق نشده اما یه مسائلی برای افراد به گونه خاصی تنظیم شده چه می شود، آگاه بوده است که بندگانش هر یک در چه سطحی از عبودیت، بندگی، تسلیم به اختیار خودشون قرار می گیرن، چون عالم بوده است، اون وقت بر اساس علمش نسبت به این مسئله به هر که هر چه داده بر این اساس داده. بنابراین عصمت که به انبیا داده شده، شدت عصمت که به پیامبر اکرم و ائمه معصومین داده شده، مقاماتی که به اولیاءش داده است، هر آنچه خدا به هر که عنایت کرده بر اساس اختیار خودش، انتخاب خودش، چه انتخابی که از قبل یه برنامه‌ای تنظیم شده، به چگونه می شود، می دانسته است که هر یک از بندگانش در چه وضعیتی از نظر انتخاب و اختیار در جهت اطاعت و تسلیم در جریان است، به اون جهت که می دانسته کارها رو حضرت حق تنظیم کرده. و لذاست که این سوالاتی که پیش میاد همه با این جملاتی که عرض کردم پاسخ داده میشه که مثلا آیه تطهیر رو خیلی ها سوال میکنن که خب قرآن فرموده که ما که خداییم اراده کردیم که این جمع پاک و پاکیزه باشن. بعد گفته میشه خب اگر این اراده رو خدا نسبت به ما میکرد ما پاک و پاکیزه بودیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده کرده خدا نسبت به اونا، برای ما هم که اراده میکرد همیتون میشدیم. راسته، اگر برای ما هم اراده میکرد، اما چرا برای ما اراده نکرده؟ چون میدانست و دانسته است که این گروه بودن بین تمام خلائق که به اختیار خودشون عالی ترین درجه اطاعت را تصمیم گرفتن، مصمم شدن. چون به اختیار خودشون خدا میدانست اینها فوق همه تصمیم بندگی و تسلیم دارن، حالا میخواد اسمت مرحمت بکنه. بیکی باید مرحمت کنه به همونو. ما میدانست که خیر چنون انتخابی به اختیار خودمون که مختار بودیم در اون سطح این کارو نکردیم، به نتیجه اون امتیازات هم داده نشده. بنابراین تمامی مسائل با توجه به این قسمتی که اشاره کردم و جلسه قبل یه مقدار بازتر صحبت شد حل میشه. یه وقتی هم کسی سوالی تو این قسمت داشته باشه باز بعد در خدمتیم. اشاره به این مطلب بی فرمودن، فرمودن که علما من الله تعالی به معائل الامور و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور ابتعثه الله اتماما لامره. حالا تو این عبارت بعدی که حالا انشالله جلسه بعد به صورت ترجمه همشو در یک سطح انشالله توضیح خواهم داد، تو این عبارت ها حالا بخوام همشو مطرح کرده باشم فرصت نیست، دو تا مطلب از این عبارات قسمت دوم به عرضتون میرسد. یکیش اینه، فرموده است خداوند که پیامبر اکرم را برانگیخت مبعوث فرمود به رسالت اتماماً لامره بود، یعنی برای اینکه جریان نبوت و پیامبری را به کمال خودش برساند. اتماما لامره یعنی امر تشریع، امر نبوت، امر رسالت که از حضرت آدم ابوالبشر شروع شد و در زمانهای مختلف پیامبرانی خداوند فرستاد، یکی بعد از دیگری و بعضی مقدمه بعضی دیگر، این جریان رسالت و امامت را خداوند متعال با مبعوث ساختن پیامبر اسلام تکمیل کرد و تمام کرد، یعنی ایشان آخرین رسول و به عنوان ختم رسولان مبعوث شدند. ایشان سمت رسالت و نیز سمت خاتمیت رسالت. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا على امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. خداوند متعال برای این که برنامه تکامل بشر را تکمیل در اختیارشون بگذارد، برنامه جامعی که همه چیز برای سعادتشون در اون برنامه پیش بینی شده در نظر گرفته شده است، برای این که در جریان قرار داده باشد، پیامبر گرامی اسلام را فرستاد، یعنی آخرین رسول ایشان، ختم پیامبران ایشان، برنامه تکامل به وسیله ایشان تکمیل شده، اتماما لامره، یعنی همون امر رسالت، امر نبوت، امر تشریع، و عظیمتن علا امضاء حکمه، و برای اینکه تمام آنچه که خداوند بخواهد همه رو در جریان قرار داده باشد، تثبیت فرموده باشد و همه مقادیری را که لازم بوده است، همه مسائل را که از حتمیتی برخوردار است، همه رو انفاس کرده باشه، که این جملات هر کدومش این جملات خاصی است که برای باز شدن خود اون جمله یه بیانات خاصی لازم داره که لزومی نداره، ولی اجمالش این بود که عرض کردم در ارتباط با مسئله رسالت، پیامبر گرامی اسلام به عنوان آخرین پیامبر مبعوث شدن که کار دیگه تکمیل شد. خب اینجا تذکری که به حضرتون میرسد اینه که مسئله خاتمیت رسالت پیغمبر اکرم، اینو هممون توجه داریم، اصل رسالتشون که خوب مشخص، ایشان آمدن مدعی رسالت شدن که من از ناحیه خدا مبعوثم. با توجه به این که هر که چنین ادعایی داشته باشد، طبیعی است که قبول نمیشه که بایستی که آیت داشته باشه، معجزه داشته باشه. اون وقت معجزه هم داشتم که دیگه اون خودش بحث مفصل نبوت رو میطلبد، که کاری انجام دادن که دیگران عاجز همراه با ادعای نبوت هم بوده، که اگر چنانچه صادق نباشند و راست نگفته باشند، از باب قاعده لطف بر خداست که مچشون باز کنه تا مردم فریب نخورند، چون کسی نمیتوانسته مثل اون کار انجام بدهد. وقتی که ادعای نوبت کار همکاری که همگان عاجز، اگر دروغ باشد از باب قاعده لطف رسوا نمودن چنین شخصی لازم، و وقتی خدا چنین نکند معلوم میشه که راست بوده، معلوم میشه که راست میگوید، که خودش بحثای مفصلی داره، با این اشاره دارم رد میشم. اون وقت پیامبری پیامبر اکرم با معجزه هاشون اثبات شده. معجزه هم مشخصه، این کاری که داشتن که اینا هم به دو گونه بوده، یک قسمت معجزه هایی که تو سندهای تاریخی است، الان نمیتونیم نشون بدیم، مرده زنده کردن، شق القمر شده، کوه صحبت کرده، کارهای این چنین که در اسناد تاریخی موجوده، ولی الان بخوام نشون بدیم خیر، بایستی که سندهای تاریخی بررسی بشه، اون وقت مشخص میشه که بله چنین چیزی بوده. و همین معجزه به صورت باقی مسئله قرآن کریم است، یه معجزه زنده هم پیغمبر اکرم دارن، موجود، این الان هست، و اون همین قرآن کریمه، که خیلی روشنه، ولو هر کدوم از اینا بحثای مفصل داره، من حالا دارم اشاره میکنم، تو این چند جمله بیشتر دقت کنید که خیلی عجیبه. این قرآن کریم ابلاغ شده به همه جهانیان، هر کس قبول نداره که این کتاب از طرف خداست، خودش هر کی رو دوست داره، هر جمعی رو که میتوانه دسترسی پیدا کنه، جمعی که قبول نداشته باشن خودشون کمک هم باشن، به اجنم دسترسی دارن از اونام کمک بگیرن، به هر صورتی که بخواهند جمع بشن، هم فکری کنن، یک دیگر رو کمک کنن، به قدر این کتاب بیاورن، که چیزی که در سطح این کتاب باشه، نه، به قدر 10 سورش بیاورن،
نه به قدر یک سوره قل هو الله، به قدر یک سوره کوثر. و این خیلی عجیبه. الان این دشمنان اسلام که در جهت نفی اسلام، کوبیدن اسلام چقدر زحمت میکشن، توطئه ها دارن، نقشه ها میکشن، خودشونه به زحمت میاندازن، خودشونه حتی به کشتن میدن و بسیار زحماتی رو تحمل میکنن برای کوبیدن اسلام. این کارا رو نکنن، پول دارن، قدرت دارن، جهات اقتصادی همه چیز در اختیارشون، خطبا، نویسنده ها، دانشمندان، گویندگان، علما، افراد بسیار قوی از نظر فکری، اینا رو جمع کنن در نقطه خوش آب و هوا، هر چند مدتی که دوست دارن زمینه از برای خوش ذوق بودن بیشتر، برای این که ذوقشون بیشتر جلوه بکنه، هر کار میخوان انجام بدن. به قدر یک سوره قل هو الله همه و همشون جمع بشن، اگرم تونستن با اجنه مربوط بشن اونا هم دعوت کنن که کمکشون بکنن، به قدر یک سوره قل هو الله بیارن، اسلام خودش داد میزنه که ما شدیم پوچ. قرآن خودش اعلام میکنه به نتیجه زبان حال و مقالش اینه که ما شدیم پوچ. همه دانشمندان اسلامی تسلیم میشن که ما شدیم پوچ. که چی؟ به قدر یه سوره قل هو الله، یه خط بیارن، مطالبی که مطالب در سطح این سوره، عبارات در سطح این سوره، تناسب عبارات، فصاحت، بلاغت، زیبایی گفتار، نظم گفتار، مطلب، محتوا، اونچه که در این یک سطر هست، در سطر این، به گونه ای که وقتی خبره ها که بررسی کنن نگاه کنن ببینن بر اینا هم سنگه، هم سطره، با هم میخونه، متناسب با همه، در سطر هم هست. اگر یه همچه کاری کردن اعلام میشه که اسلام پوچ شد و نتونستم بکنن، و این خیلی بسیار جای شگفت و تعجب و جای خوشنودی است که مطلب اینقدر روشنه. الان خب هممون توجه داریم دنیای کفر علیه اسلام خیلی در کاره، خیلی در جریانه و همه امکانات هم داره. خب اینا جمع بشن، از همه اندیشمندان استفاده کنن، به قدر یک سوره کوتاه کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یک سوره کوتاهی که یک خط هم کم داره، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، به قدر همین بیارن کار تمومه. و نتوانستن و نمیتوانن، و این اعلام اسلام است به همه جهانیان، این بسیار مایه افتخار، این میشه معجزه زنده. اون وقت با این معجزه زنده اسلام تثبیت شده است و حقانیتش مشخصه، اون وقت اینجا اشاره به همین جهت که نبوت پیغمبر اکرم شده است، ولی مسئله استدلال برای این جهت رو بیبی وارد این مقوله نشدن. اما توجه به این جهت دارید که هم از نظر قوانین، هم از نظر مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، هم از نظر مسائل اجتماعی، هم از نظر مسائل فردی، هم از نظر اخبار از آینده، هم از نظر مسائل تکوینی، از نظر ابعاد مختلف، این کتاب معجزه است، معجزه که نمی شود به مانند او بیاورند. حالا برای که خسته نشوید، تو جهت فصاحت و بلاغتش یه داستان معروفی هست، یه وقت من گفتم اینم حالا تا بگم خیلیاتون یادتون میاد، بد نیست که بشنوید که خیلی خسته نشوید. از نظر فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام و این حرفا، و الا این زیبایی کلام، فصاحت و بلاغت به تعبیر بعضی از بزرگان خوب تعبیر کردن، این در حکم لباس قرآنه. یعنی اگه یک کسی، یه شخصیتی مغزش بی نظیره، وقت لباسش هم بی نظیر باشه، این چقدر ممتازه. فصاحت و بلاغت و جهت فصاحت و بلاغت در حکم لباس این محتواست. یعنی اون چه مهمه مطالب قرآنه، توحیدی که در قرآن هست، مادی که در قرآن هست، اخلاقی که در قرآن هست، قوانینی که در قرآن هست، این هاست که نمی شود به مانند اونها وضع بشه و بی نظیر است. اون وقت فصاحت و بلاغتش هم البته بسیار مهم و در حکم همون لباسی که عرض کردیم از این جهت هم نیز معجزه است، نیز بی نظیر است. اون وقت حالا جرایانی که بخواستم عرض کنم اینه که یه وقتی آمدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن که 3 کلمه تو این قرآن شما هست، اینا نشونه اینه که از طرف خدا نیست. اگر از طرف خدا می بود این 3 کلمه میخواست نباشه. اینا سه کلمه ایست که یه فصیح، یک بلیغ یا آدمی که خیلی خوب حرف میزنه اینا رو تو حرفاش نمیاره. 3 کلمه است. یکی کلمه کبار تو قرآن هست، یکی کلمه عجاب تو قرآن هست، یکی ماده استهزا مثلا تستهزئو تو قرآن هست. حدوداً جریان اینجوری است. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که خب یک کسی را برای اینکه داور باشه نظر بده، خودتون از این افراد فصیح بلیغ قوی شعرای چنین و چنان انتخاب کنید و اون بیاد نظر بده ببینیم چی میگه، با اون مطرح کنید. گفتم باش. مهمترین کسی که در اون وقت از نظر فصاحت و بلاغت مطرح بود، اون میخواست نمره بده به قصائد عربی، به اون گفتند و که تو بیای جریانیه بناست تو نظر بدی داوری کنی. اما ایش نگفتن صحبت چیه، مطلب از چه قراره. قرار به این شد، اینم آمد جمعی نشستن. اینو من دیگه با یه مقدار نقل معنا کردن دارم میگم. این همینطور که این جناب آمد بنشینه تو جلسه و تا مطرح بشه که بحث چیه، بحث اینه که کلمه کبار، کلمه عجاب، کلمه تحرزو اینا فصیح و بلیغ نیست، تو قرآن هست، اگر از طرف خدا بود میخواست اینا نباشه، بحث تو این 3 کلمه هست. همچی که آمد بنشینه به قول خودمون پیغمبر اکرم یک یا اللهی براش گفتن، یک کمی تکون خوردن یا الله مثلا، این کم براش پا شدن، اونم به احترام پیغمبر اکرم اونم پا شد. باز تو خواست بنشیند، باز یا اللهی دوم، یکم براش تگون خوردن پا شدن، اینم باز پا شد. مرتبه سوم خواست بنشینه، همچه خواست بنشینه باز حضرت یه تکون براش خوردن، باز اینم مرتبه سوم پا شد. باز خواست بنشینه یا اللهی چهارم، دیگه ناراحت شد گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. و همیدین که چی شد، این آمده که نظر بده که آیا تو 100 شعر یک فصیح و بلیغ شاعر کلمه کبار عجاب تستهزئون تو 100 شعرش میآورد یا خیر. اینجا حالا تو این جریان خودش تو 1 جمله آورد، گفت اتستهزئونی، منو مسخره کردی، من از بزرگان قریشم، این کار عجیبیست، من هی میخواب بشیدم شما میگید یا الله پا میشین، منم هی پا میشم. اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. تا اینو گفت افراد به هم نگاه کردن دوی خنده و کار تموم شد. گفت خب حالا چیکار هم داشتید؟ گفتن کار تموم شد دیگه، صحبت همین بود که ببینیم که تو چی نظر میدی، کلمه کبار عجاب تسته از او تو 100 شعرت میاد یا نه، تو 1 کلمه گفتی، تو 1 جمله گفتی. آره این حرفا بود از این جهت، ولی اون چه مهم است همونه ایست که اشاره کردم، 1 دنیا عظمت این کتاب. هر که آمده به میدان این که مقابله بکنه خودش خجالت کشیده. عجیب عجیب است، از هر جهت فوق العاده است. اینه که افتخار میکنیم که این معجزه زنده در اختیار هست. آه. اون وقت حالا این رسال معجزه زنده در اختیار هست. اون وقت حالا این رسالت تثبیت شده به این معجزه زنده موجودی که عرض شد محتوا معجزه است، عبارات معجزه است و اسلوب معجزه است و هر چه دقت بشود اعجاز بیشتر مشخص، این پیامبر که تثبیت معجزشون با این کتاب علمی، با این کتابی که کتاب درسی است، با این کتابی که کتاب تربیت است، با این کتابی که کتاب تعلیم است، این اعجاز تثبیت شده است، این آخر پیامبران است، اتماماً لامره، این آخر پیامبرانه. خب دلیل برای اینکه ایشان آخر پیامبران هستش چیست؟ به اضافه اینکه زمینه مطلب اینه که چون مکتب جامعی است که فروگذار نکرد به چیزی که لازم باشد و نگفته باشه و اصول همه اونچه که نیاز بشر در آن است در این کتاب بیان شده که این زمینه کار هست، مهمش اینه، اونی که روشن‌تر اینه که تو این کتاب و این پیغمبر وقتی قبولش کردیم ببینیم خود این پیغمبر گفته من آخرم یا نه. اگر این پیغمبر خودش فرموده که من آخرم و بعدش دیگه پیغمبری نیست، تمومه. اون وقت ببینیم خودش فرموده، تو قرآن هست که می فرماید که این پیامبر این چنین نیست که این پیامبری که شما نسبت به این پیامبر پذیرفتید این پیامبر را، این خاتم رسول است، این خاتم همه انبیاست. در خود قرآن کریم مطرح است که به صورت‌های مختلف در مدرک وحی و مسائل وحیانی آمده است. اون وقت در قرآن کریم هم در سوره احزاب آیه 40 ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، که خاتم خاتم هر دوش به معنای پایان کاره، اون وقت می شود خاتم پیامبران. البته این آیه بحثایی داره، اجمالا خواستم اشاره کنم که تو قرآن به این صورت آمده و نیز از قرآن از این آیه هم بتونیم استفاده کنیم و ما ارسلناک الا کافتا للناس، این رسالت برای همه مردم، وقتی برای همه مردم کافتن لناس یعنی همه زمانها و همه مکانها. اگر بعد پیامبر دیگری باشه کافتن لناس نمیشه، برای تمامی مردم نمیشه، برای یه قسمت میشه، در یه حدی میشه. این آیه به این جهت نیست توجه میده. و همچنین ذکر للعالمین که هست، حالا در سطح اشاره دارم رد میشم، باز از اینها از جهتی برای عموم روشن‌تر همونه است که نوانم شنیدید که این چنین فرموده از پیامبر اکرم، اون حدیث شریفی که در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام سنی شیعه همان عقد کردن که پیغمبر اکرم فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، پیغمبر اکرم فرمودن بعد از من دیگه پیغمبری نیست، لا نبی بعد. به صورت مختلف این گفته شده و نیز این حدیث شریف که قاعدتاً شنیدید که حلال پیغمبر اکرم حلال است تا روز قیامت، حرام پیغمبر حرام است تا روز قیامت، یعنی پس بعد دیگه پیغمبری دیگر نمیاد که تغییر پیدا کنه حلال و حرام دستورات. حلال و محمده
محمد و آل محمد و
و حرامه حرامون الی یوم القیامه. پس خاتمیت پیغمبر اکرم که در این جمله شریفه بی بی اشاره شده، اینها هم مدارکی است که در جهت این خاتمیت هست. ابتعثه الله اتماما لامره. بعد بی بی فرمودن که مردم فرقهای مختلف بودن، ادیان مختلف بودن، اینها در ظلمت بودن، او کفن علانیرانها عابدتن لعوسانها منکرتن لله مع عرفانها. با توجه به این که مسئله خداشناسی فطری است، در عین این که در فطرتشون باز هم انکار میکردن، اون وقت خداوند به وسیله پیغمبر اکرم این ظلمتها رو کنار زد، قلوب را روشن کرد، کوریها را کنار زد، و قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من الغوایه و بصرهم من العمایه و هداهم الى الدین القویم و دعاهم الى طریق المستقیم. پیامبر گرامی آمدند و مسئله هدایت را ابلاغ کردند، همگان را در جهت حق قرار دادند، حقایق را روشن فرمودند. بعد که به پایان رسید مأموریت رسالتشون، اون وقت خداوند متعال روح پیامبر اکرم رو گرفت، ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار. اون وقت خداوند متعال روح پیامبر اکرم را به عنوان این که زندگی بعد برای حضرتش بهتر انتخاب کرد، عالم بعد را نسبت به این عالم اختیار کرد، خداوند متعال آخرت را برای پیغمبر اکرم، که من دارم رد میشم، نمیخوام دیگه این جملات خیلی جهات خاص لازم برای تذکر نداره، به این صورت عبور میکنم. بالاخره پیغمبر اکرم رو خداوند متعال به عالم بعد از این عالم منتقل فرمود، اون وقت از گرفتاری های این عالم حضرت نجات پیدا کردن، از تعب این دار در راحت قرار گرفتن، و در سرای بعد که رفتن قد حف بالملائکت الابرار و رضوان رب الغفار و مجاورت الملک الجبار. اون وقت کلمه دیگری هم که کمی توضیح بدم عرضم و جمع کنم بعدش اینه، در پایان این بخش حضرت فاطمه علیها السلام باز درخواست درود از خداوند متعال بر پیغمبر اکرم کردند و فرمودند که صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه و السلام علیه و رحمت الله و برکاته. اینجا اون تذکر کوتاهی که عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، اینه که خب درودیست در این قسمت از بیان بی بی بر پدر بزرگوارشون، از خدا خواستن درود را بر پیامبر اکرم، و صلی الله علی نبیه. همین صلواتی که دیگه هممون به حمدالله کاملا مفتخریم به این ذکر شریف. اولا توجه دارید که این صلوات بسیار بسیار مهمه، یعنی اونقدر پاداش های مربوط به این صلوات که آدم با اعتقاد این صلوات رو بفرستد بیان شده که شگفت‌انگیز. ولی یکی شو براتون عرض بکنم، اون وقت صحبتی که میخوام تذکر داده باشم اینه که آیا این صلوات ها برای خود پیغمبر اکرم و ائمه مفیده یا نه؟ یعنی ما که صلوات میفرستیم چیزی هم برای اونا خیر بیشتری هست از اونچه که دارن؟ یک عنایت بیشتری از اونچه خدا بهشون عنایت کرده بازم عنایت بیشتری میشه یا نه؟ یه بحث مفصلی است، کمکی تو این بحث چند دقیقه انشاءالله تمومش میکنم، در حد لازم به عرض میرسه. پس اولا ارزش صلوات، اهمیت صلوات هر چه فکر کنید بیشتر از آنه. کفایت میکند برای توجه به اهمیت صلوات این حدیث شریفی که در کتاب شریف کافی شریف آمده، جلد دوم صفحه 218. اون وقت در ارتباط با صلوات که بله صفحه ظاهرن اشتباه گفتم، بله صفحه 492 در ارتباط با صلوات در این قسمت از این کتاب شریف روایاتی بیان شده که بسیار بسیار با اهمیت است. یکیش اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت صادق علیه السلام قال اذا ذکر النبی، وقتی پیغمبر اکرم یاد میشه اسم حضرت میاد، فاکثر الصلاه علیه، اون وقت که نام پیغمبر اکرم به میان می آید زیاد بر حضرت درود بفرستید. چه این که این هر وقت گفته می شود محمد همانا هر که درود بفرستد بر پیغمبر اکرم، فانه من صلى على النبي صلاه واحده، یک صلوات که میفرستد چی میشه؟ صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه.
اللهم
صل على محمد وعلى
محمد
عجل فرجه ولنا ده. خداوند بر این بنده‌ای که صلوات فرستاده، خدا بر این بنده رحمت میدهد، رحمت میفرستد، درود نصیب او میکند، رحمت از ناحیه خدا شاملش میشه. چقدر؟ به چه کیفیت؟ هر کس صلواتی میفرستد صلی الله علیه الف صلوات، هزار تا درود در هزار صفی از ملائکه همراه با هزار صف، حالا هر صفش چقدر هستن از فرشته، یعنی اونا هم همراهی میکنن، اونا هم درود میفرستن. اون وقت مهمش اینه، این جمله بعدی خیلی عجیبه، ولم يبق شيء مما خلقه الله الا صلى على الارض، هیچ موجودی در هستی باقی نمیمونه، از جبرئیل امین گرفته تا ذرات این عالم، هر اون چه شعوری براست که همه اینا در باطن براشون شعوری است که تسبیح گوی حضرت حقن، تمامی هستی چون خدا به این بنده توجه میکنن همه هستی توجه میکنن. توجه دارید که گاهی میشه که یه شخصیت مهمی، این همچه که حالا یکی از فرض کنید که عالم عامل بسیار بسیار مهم با فضیلت، این وقتی اگر تو برخوردش به یکی بیشتر توجه کنه که معلوم میشه مورد لطف شه، همه همراهیش که هستن، همه اونو که همراهش هستن در حرکت هستن، همه اونا چیکار میکنن، همه اونا نسبت به این شخص بیشتر ادب نشون میدن، بیشتر توجه میکنن که چی؟ چون این جناب توجه کرده، این جناب توجه کرده. اون وقت که خداوند متعال بر این بندهی که صلوات فرستاده است درود میفرستد، اونم یک صلوات فرستاده، خدا هزار صلوات همراه با هزار صف از فرشته ها، همه هستی به توفیل توجه خدا به این عبد، تمام هستی برای این عبد از خدا طلب رحمت میکنه. عجیبه. اون وقت فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَاةِ ملائکته. چون خدا توجه کرده به این بنده با این هزار صف از فرشته، تمام هستی متوجه به این میشوند و براش درخواست رحمت از خدا میکنند. اون وقت حضرت فرمود هر کی این مطلب رو شنیده باشه کم صلوات بفرسته دیگه خیلی ضرر میکنه. فمن لم یرغب فی هادا، من گفتم که ضرر میکنه، حدیث چیز دیگه داره، من نقل معنا کردم، درست گفتم به یک معنا، اما حدیث چیز دیگه میفرماد، متن حدیث فوق اینه. چی میشه؟ هر کی اینو فهمید بعد اهمیت نداد صلوات فرستند را، فهو جاهل مغرور، یک نفهمیست که غرورش گرفته که از این فیض استفاده نمی کنه، جاهل مغرور. بعد بدترش اینه وقتی فهمید که مطلب از این قراره که خدا توجه میکنه به این عبد، بعدم اون چنون میشه قد بر الله من و رسوله و اهل بیت، خدا از این آدم بی توجهی که روی سبک شمردن اهمیت نمیده، سبک نمیشه، خدا ازش بیزاره، پیغمبر ازش بیزاره، اهل بیت ازش بیزارن که این فهمید اینقدر مهمه. یه فقط قفلت داره، قفلت داره و توجه نداره، یه فقط نه با توجه به این حرفا، مثل اینکه حالت بی‌رغبتی و اینکه سبک داره میشموره. اگر اینجور شد که سبک میشموره چی میشه؟ خدا ازش بیزار. قد بر الله من و رسوله و اهل بیته، پس صلوات برای خودمون اینقدر سود داره. بنابراین اللهم صل علی محمد حرف آخر اونم عرض کنیم، خیلی هم عذرخواهی میکنیم، مخصوصا بعضی از عزیزان خوب حال خستگی، مریضی، کسالت و امثال ذالک، حالا در دوش در دقیقی قاعدتنی هم که میگم طول میکشه، کسی اذیت شده ناراحته حتما اذیت نشوند، و که عرض میکردیم بین صحبتمون رفتن مسئله نیست، و خدا رحمت کنه آقای همینجا میامدن چند دقیقه فوت شدن. بعد من گاهی میگفتم یه صلوات بفرستین تا اینکه اگه کسی میخواد بره بره، میگم اتفاقا صلوات میفرستی کمتر میرن، یعنی خودش صلوات میشه که بمونن، حالا بالاخره صلوات بفرستین. و اما حرف آخر این که آیا این صلوات ها برای ما که اینقدر مفیده برای خودشون هم مفیده یا نه؟ بعضی نظرشون اینه که سقف تکامل را پیغمبر اکرم ائمه معصومین طی کردن، یعنی هر چه جا داشته که یک ممکن اوج بگیرد اوج گرفتن، دیگه برای اونا فایده نداره، این همین برگشتش برای خودمون، خیرش برای خودمون، اونا دیگه خیر. بعضی این نظر دارن، ولی از مدارک استفاده میشه نه اینجور نیست، برای اونام خیر داره، برای اونام نفع داره. چه این که بحث علمیشو اشاره میکنم دیگه وارد نمیشم، درست اینه که چه این که اینها هرچی که تکامل پیدا کردن هم ظرفیت تکامل برای این انسان عجیب، به غیر این که فقط خدا نمیشه، فقط خدا نمیشه، مرز خالق و مخلوق حفظ میشه، که مکرر دیگه گفتیم این عرفان هایی که کار رو به جای میرسونن که آدم خدا میشه، گفتیم یک معیاری، هر کتابی، هر جا، هر کی
دیدید کار به اینجا میرسه که این واصل به خدا میشه، بلکه این خدا میشه، خود خدا میشه. و از گاهی تعبیر کردم خود خدا میشه، خود خدا هست. ساده هم در اختیار گذاشتن، این غلطه، اینو هیچ. و الا از این که بگذرید زمینه هی رشد بیشتر رشد بیشتر رشد بیشتر برای این موجود عجیب وجود داره. اون وقت حالا خداوند هم قدرتش لایتناهاست. خداوند چون قدرتش لایتناهاست، قدرت دارد که لطف لایتناها و عنایتهای همچنون یکی بعد از دیگری داشته باشه، چون خود او قدرت او لایتناهاست. اون وقت این از نظر حرفی شاهد حدیثیش اینه، شاهد حدیثیش این که در این صلوات هایی که در ارتباط با در این زیارتی که مربوط به حضرت زهرا علیها السلام هست که من یه جایی صحبتی بود این صلوات این زیارت رو مطرح کرده بودم، بعضی از دوستان هم فکر میکنن شرکت میکردن، اون وقت اینجا آخر این زیارت حضرت زهرا علیها السلام که خیلی تعبیر هم تعبیر عجیبی است، و صل علی البتول طاهره صدیقه المعصومه التقیه النقیه الرضیه المرضیه الزکیه الرشیده، بعدم دیگه مصائب آمده، المظلومه المقهوره المغصوبه حقها الممنوعه ارسها کلم مصائبش رد بشم تا اینکه و برعت لحمه و صمیم قلبه و فرزت کبده جگر پیغمبر اکرم از فاطمه علیها السلام و نخبه منک له و تحفه که دیگه نمیخوام معنا کنیم اینا رو، خصصت بها وصیه و حبیبت المصطفی و قرینت المرتضی و سیدت النساء و مبشرت الاولیا حلیفت الورع، اینا رو که میخونیم تا اینجا. بعد اللهم صل علیها صلاتن تزید و فی محله ها اندک، خدایا درود بفرست بر حضرت فاطمه علیها السلام، درودی که هرچی پیش تو منزلت دارن بازم منزلتشون بالاتر بشه، بالاتر بشه. صل علیها صلاتن تزید فی محله ها اندک و شرفها لدک، درودی بر ایشان، باز عنایت کردی که ما نمیفهمیم. آیات و الطافت بر این بزرگواران از تخیل و تصور ما بیرون که معلوم، نما سلمان فارسی و سلمان ها هم کنه عظمت و عنایاتی که خدا بر این بزرگواران نموده است نمیداند. ما که هیچی، اونام که نخبه های هستی هم نمیدونن، اما با همه این حرفا باز همچون خدا لایتناه هاست، چون پروردگار این چنین است، باز میتونه عنایت بیشتر عنایت بیشتر عنایت بیشتر. لذا صل علیها صلاتن تزید و فی محله ها اندک و شرف ها لدک و منزلت ها من رضاک، درودی که محلش شرفشون منزلتشون نزد تو بیشتر بشه. پس این شاهد خوبیست، یکی از مدارک روشنی که نشون میدهد که بله این چه این است که برای اونها هم خیر داره، این تتمه زیارت حضرت زهرا علیها السلام. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره‌مندی در ارتباط با هرچه بیشتر عرض ادب به ساحت مقدسشون به هممون کرامت بفرماید. خب حالا دلها رو بفرستیم اوقات مربوط به بی بیست مدینه منوره و عرض سلام و انشالله توسلی خواهند داشت. من دیگه با همین سلام اکتفا میکنم که زیاد مصدعه نباشم. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله و